روستایی نمیدونم بعد به کجا مراجعه کنم، جوجه ای رو بخرم که واقعا بدونم که اگه دارم برای زحمتی میکشم این جوجه میتونه نتایج زحمت منو به خودم برگردونه. میبینیم که این ماشینایی که مثلا جوجه میارن، میبینیم که جوجه های میارن که در روستا پخش میکنن و یا مریض هستن یا در حد مثلا به دیگه 6 ماه نمیرسن، به اون آخر کار نمیرسن. خانم خونه دار، کشاورز، دامدار میاد اینو پرورشش میده، منتها هزینه میکنه ولی به نتیجه نمیرسه. این یکی این که ما نداریم همچین منبع درست حسابی و تعریف شده ای که تو استان خراسان رضوی باشه و همین پرورش مرغ بومی رو خواستیم از این حالت محلی درش بیاریم، به کار صنعتیش بکنیم. مراجعه کننده زیاد داشتیم، مراجعه کردیم، مثلا دیدیم که مسئول مثلا گفته که چرا باید با همه واما رو بدن به خانم هروی، چرا فقط خانم هروی هست تو این کار، چرا به دیگران؟ منم مثلا بهشون گفتم بابا این باز هر کس واقعا توانایی داره بیاد کار بکنه، تلاش میکنیم که مثلا یه کاری اتفاق بیفته. این نیست که ما فقط بخوایم مثلا یه وامی رو بریم همینجوری برای خودمون بگیریم، سعی کنیم تلاش کنیم همه با هم دست به دست هم بدیم که شهرستان کلات، که من واقعا دوست دارم شهرستان کلات رو، عاشقش هستم، یک کار بسیار علمی و شاخص انجام بدیم، یک کار خوب، یه برند بشیم در پرورش مرغ بومی و از تمام استان خراسان، نه تنها استان خراسان رضوی، تمام ایران مرغ بومی رو در شهرستان کلات نمونه واقعا عالی شد، هم از لحاظ تخم مرغ، مرغ بومی عالی باشه و هم از لحاظ گوشت خروسی که ما میخوایم به بازار عرضه بکنیم عالی باشه، در کل ایران این رو بشناسن واقعا به عنوان یک برند. من همین رو میگم، چیز دیگه نیست.
واقعا خدا قوت میگیم به همه زنان کارآفرین، همه زنانی که در حوزه کشاورزی کار کوچیکی نیست، خیلی کار پرزحمتی برای خانم ها، ولی با همت، تلاش و اراده و انگیزه که دارن میرن دل به دریا میزنن و به هر حال کسب و کارهای مختلفی در حوزه کشاورزی آغاز میکنن. خدا قوت بهشون میگیم، براشون آرزوی موفقیت میکنیم، ان شاءالله که چالشاشون خیلی 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 کم باشه. اینجا همچنان مجله کشاورزی است. کشاورزی و کسب و کار. بله، بخش کشاورزی و کسب و کار که دوستداران خاص خودش رو داره، چرا که همیشه پای صحبت‌های آقای دکتر فریدون گلفرا می‌نشینیم و از دانش و تجربهشون استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، روز شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم درود می‌فرستم به شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیزمون که اینقدر استقبال کردن از این برنامه.
خواهش میکنم. خب
من اگه اجازه بدید، بله، درباره استاندارد همه چی گفتیم ولی فراموش کردیم به استاندارد ماشینالات و تجهیزات و تراکتور و کمباین و ادوات حرف بزنیم، چون اونا اگر استاندارد نباشن ما نمیتونیم کاشت و داشت و برداشت درستی انجام بدیم.
بله.
من چون خودمم سالهاست دبیر انجمن تراکتور و کمباین هستم، همیشه نگاه میکنم اینم بودجه‌ای برای کنترل و استاندارد ماشینات کشاورزی قائل نیستن.
حالا آقای دکتر قبل از اینکه کلام شما رو بشنویم، ببینیم آقای محمد رضا اکبری از شاهنشهر اصفهان چه جمله قشنگی نوشتن. نوشتن استاندارد همه چیز نیست ولی همه چیز بدون استاندارد هیچ است. حالا شما بفرمایید، خواهش میکنم.
آره ببینید، ما اصل قضیه اینه که استاندارد ها رو باید با ابزار و ماشینالات در استاندارد تهیه بکنیم.
بله.
و ایشون یه چیزی هم گفتم، ببینید ما الان 0.2% تولید مواد غذای ارگانیک داریم و الان اگر بخوایم واقعا سلامت جامعه رو، ایمنی شما رو رعایت بکنیم،
بله،
باید بگیم اول غذای سالم،
درسته،
سلامت غذا رو تضمین کنیم. با چی؟ با ابزاری که بتونه غذای سالم رو تولید کنه. دیگه با بیل و کلنگ ما نمیتونیم در 500 کیلومتری یا 1000 کیلومتری دور از مراکز تصمیم گیری دانش فنی رو اونجا انتقال بدیم. باید ببینید الان مؤسسه استاندارد هست،
بله،
وزارت جهاد کشاورزی هست، سازمان غذا و دارو هست،
بله، وزارت بهداشت، بله، همه اینها،
اینا همه باید یک جایی به نام شورای شورای کنترل و نظارت مواد غذایی،
یه شورای سلامت هم انگار هست آیه دکتر.
بله درسته. و بعدم یه چیز مهمی که من واقعا دنبالش میگشتم که یه دفعه عنوان کنم به بهانه‌ای، ببینیم مواد غذایی که مواد نهاده هایی که ما وارد میکنیم قبل از اینکه ترخیص بشه باید حتما مقداری مورد آزمایش قرار بگیریم. الان دو بار ما دیدیم که ذرت های آلوده به آفلاتوکسین اومده و قرص و آسپرژیلوز قارچ آسپرژیلوز تولید میکنه. ما ببینیم هیچ وقت نمیریم سراغ پسته و بادوم و بعدم هی میریم سراغ نونوایی میگیم آقا چنده، میگه 15 تومنش مال کنجد و سیاه دانه و غیره، ولی هیچ وقت نمیریم ببینیم این کنجد و سیاه دانه که خیلی هم حساسه در مقابل آفلاتوکسین، این رو باید رعایت کنیم، سلامت مردم رو تامین کنیم.
بله اگر کپک زده باشه اون نان رو هم خراب میکنه آقای دکتر.
اغلب هم مشاهده کردم من رفتم تو نونوایی ها دیدم کنجد رو اگر جای یه خود مرطوب نگهدارین آنن قارچ میزن و آفلاتوکسین میگیره. و من توصیه میکنم اگر ناظران نرن کنترل نکنن اجازه اصلا مصرف کنجد و اینجور مخلفاتی که به نون میزنن رو روش بگیرن، چون سلامت جامعه برای ما خیلی مهمه.
حالا این موضوع استاندارد چقدر جالب و جذاب بوده برای شنوندهامون، همینطوری داره برای اون پیام میاد. الان خانم قلی‌زاده از تبریز نوشتن که آخه همه چیز که بسته‌بندی نمیشه خرید بکنیم، گاهی اوقات خب بالاخره فله خرید میکنیم، این نظارت ها باید چگونه باشه، مدتی اصلا گوجه فرنگی خرید میکنیم داخلش سفت و سفیده، حتی پوست روش هم من خودم خرید کردم، حالا این تجربه من هم هست خانم قلی‌زاده.
اون سفیده که داخل
هم سفیده، بعد خیلی سفت، یعنی من یه دفعه یاد سیب افتادم، بودم چون سفتی گوجه مثل سیبه. آیا ژن‌ها تغییر کرده؟ ژن بذرها تغییر کرده؟ نه آی دکتر گلفرا، چون حالا تو برخی کشورها مثلا تو هند دیده میشه که اصلا گوجه فرنگی همچنین خیلی قرمز هم همچنین نرسیده، اینو شروع میکنم به آره سبز و قرمز، اونها مشکلی نداره یا اینکه ما داریم اینجا مشکل داره استفاده میکنیم یا اونها مشکل داره استفاده، چه جوری هستن داستان؟
ببینید سلامت گوجه فرنگی بینه که شما وقتی اینا نصف میکنید ببینید داخلش اون سفیدکا چیان، اینا همه باقی مانده سمومن، اینا همه نیترات های. البته شما سوالات خوبی رو مطرح کردین خانم نوازنی، ولی جواب های لازم رو دریافت نکردید که استاندارد فقط به اون چیزی که هی تون تون نوشته شده و قوانین نوشته شده نیست. اینا می نویسن قوانین درسته ولی اجرا نمیشه، نظارت بر اونها نیست.
بله
شنوندگان عزیز ما الان نشون دهنده این است که خیلی هوشیارن.
بله چقدر الان یه چند تا پیامک هم داریم راجع به آقای دکتر راجع به بسته‌بندی محصولات کشاورزی، گفتن که آیا فکر میکنید که کسب و کار خوبی باشه. یکی دیگه از دوستانم الان نوشتن که من خیلی علاقه دارم، زمینی دارم که برم زیر کشت گوجه فرنگی، حالا زمانمون هم خیلی کوتاست، خیلی کوتاه اینا جمع و جور کنیم از شما پاسخ بگیر.
ببینیم بسته‌بندی من یک کلام میگم.
بله
الان فکر میکنید اگه برین نون بخرین این نون داغ رو توشی میگذارم به شما میدن تو نایلون دیگه،
خودمون نباید بذاریم تو نایلون.
خب ما باید، من یادم میاد بچه بودیم ما از این کیسه ها میبردیم نون میخریدیم، ولی الان نایلون شده. من رفتم خمین دیدم همه چیشون درسته، ولی نونی که وقتی میزن تو نایلون نون خراب میشه.
من.
نون دیگه از کیفیت میفته. و ما بسته بندی رو بیشترین ماده غذایی مصرفی ما چیه؟ نونه دیگه.
بله
الان نونهای صنعتی رو میبینیم همش تو مغازه ها تو نایلونه، تو نایلون نباید ما مواد غذایی پر مصرفی مثل نون رو بگذاریم. یکی دوم این که ببینید اونجا که گندم رو برداشت میکنن اون گندم رو آیا حساب میکنن که برای چه نونیه؟ نه، گندم رو از مزارع مختلف برداشت میکنن در حالی که بذرش، بذرهایی که میکارن همه متفاوته. بعد این گندم رو میرزن توی یه دونه ماشین، حالا اون کامیونهایی که من رفتم بررسی کردم دیدم تک سوراخه، بعد اینو میبرن تو سیلوها. یه دفعه دیدم یه شغلی درست شده کنار جاده ها که گندم ها رو جمع میکنن. نگو از این کامیون ها که گندم میرزه پایین یه عده شغلشون چون شده برن اینا رو جمع میکنن. حالا وقتی میره تو سیلو کنترل اتمسفر در سیلو رعایت نشه اون بیماری های باقی مانده سموم و غیره و این حرفا اونجا رشد میکنه و بعدم نمیدم کارخونه آرد. کارخونه آرد باید آرد کامل تولید بکنه.
بله.
آرد کامل چیه؟ یعنی مقداری سبوس داشته باشه دیگه. چرا اینقدر سبوس ها رو میگیرن؟ برای اینکه دامدارا دنبال سبوس میگردن و میرن سبوسی که کارخونجات آرد اینجا جدا کردن اونا به قیمت خیلی بالا میخرن، در حالی که اون سبوس با داخل آرد باشه که اسمش آرد کامل بزنیم.
میرن
به نونوا. نونوا چقدر دانش فنی داره که بتونه گند آرد رو با چی مخلوط میکنه؟ آیا مایه مخمر بهش میزنه؟ آیا رعایت پخت رو میکنه؟ ببینید هر چیزی که با آتش مستقیم تولید بشه ایجاد سرطان میکنه و ما نباید این کار بکنیم. بعضی موقع ما میریم توی رستوران میبینیم که از پایین بالا آتش دارن به گوشت میزن. خب این درست نیست، این کیفیت گوشت رو خراب میکنه. مگه غیر از این که هم شما هم همه شنوندگان عزیزمون هم کارشناسا همه میگن ما باید بنیه ایمنی مردم را رعایت بکنیم.
من البته غذا رعایت... که با همیشه گفتن با آتش ملایم همیشه غذا با کیفیت خواهد بود و اون چیزی خیلی حتی الان برحال دستگاه‌های جدیدم مایکروفر از این رو چیزها هنوزم حرف و حدیث پشت سرش هست که یک دفعه میپزه غذا رو یه دفعه گرم میکنه. بالاخره داستان ها هست، همیشه بوده.
این دیگاه که خوش میکنن تا حالا دیدین؟
بله بله.
آتش مستقیم حق ندارم بزنن.
بله.
هوای داغ باد بزنن بهش.
درسته.
این سلامت باشه. موزها رو میدونیم چطوری قطع قطع میکنن؟
بله.
هوای گرم باد بزنن تا این سالم بمونه و اگه مخواه آتش تون بزنن اون دوباره مشکل ساز برای سلامت.
بسیار عالی، زمانمون به پایان رسید. آقای دکتر خیلی متشکرم. همیشه
آخر کار.
بله، حرفمون زیاده با شما، سوالهامون زیاده، متاسفانه وقتمون کم، همیشه یه گریز کوتاهی میزنیم و از شما استفاده
می‌کنیم.
به امید خداوند. متشکرم، برقرار باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم بزرگیتون. خدا نگهدار. واقعا ما بریم به بخش بیشتر بدانیم، در صفحه‌ای که همیشه سعی می‌کنیم اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بدیم. همونطور که عرض کردم ابتدای برنامه، در این بخش امروز می‌خوایم به جای مصرف متعادل کوچ‌های پایه طبق آزمون خاک صحبت بکنیم که اینطور که گفته شده یه گام خوب و مؤثر هست برای افزایش تولید. بریم در خدمت جناب آقای علی محمد حسینی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران باشیم تا در مورد این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم. آقای حسینی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
متشکرم. اینطور که از سوی شما بیان شده اینکه به طور حتم مصرف متعادل کودهای پایه منجر به افزایش تولید میشه، خب این سازگارش چگونه هست جناب آقای حسینی؟ بفرمید، خواهش میکنم.
من قبل از اینکه بحث خودم رو شروع کنم تشکر میکنم از کارشناسان محترم برنامه که در خصوص استاندارد هم همکار خودم در مجموعه استاندارد و استاد ارجمندی که بحث نان رو مطرح کردن. خب من در مزرعه شاهد این تلاش این دوستان هستم که در بحث گلخانه بحث استاندارد سازی رو با کمک همکاران خودم گیاه‌پزشک کن در بحث سازمان نظام مهندسی در حال اجرا هستم. ان شاءالله که بتونیم یک طرح موفق رو دفعه داشته باشیم.
به امید خدا، به امید خدا.
اما بحثی که امروز ما خدمتتون هستیم مستظرید که فصل پاییز هست و فصل کشت محصولات استراتژیک و اساسی، به خصوص محصولات مثل گندم، جو و کلزا که از محصولات استراتژیک کشور هستش. خب برای این کار خب یکی سری نکات رو باید کشاورزان عزیزمون رعایت کنن. مستظرید که افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی یه امر حیاتی و اساسی است و یکی از راه‌های مؤثر به افزایش بهره‌وری هم استفاده از کودها به صورت استفاده متعادله، چرا که حاصلخیزی خاک یکی از نکات مهمی است که باید همه کشاورزان این رو رعایت کنن. اما ما میگیم چرا آزمون خاک؟ سوالی که پیش میاد برای کشاورزان عزیز که چرا آزمون خاک؟ مستلزمیست که خب در خیلی جاها خاک های ما دارای کیفیت های مختلفی هستن که این کیفیت ها باعث میشه که ما نیازهای غذایی گیاه رو بر اساس نامحصول بخوایم شناسایی کنیم. خب ما محدودیت های محیطی و اقلیمی رو در سطح مزارع داریم و امکان برآورده از خاک ها بر سالهای متمادی برای کشاورزان باید میسر باشه. خوشبختانه در سطح کشور ما خاک های مزارع ما مدیریت پذیرن، یعنی ما میتوانیم بر اساس یک برنامه مدون تغذیه گیاهی بتونیم خاک هامون رو در حال ازش سالهای متمادی استفاده کنیم.
بله.
ما میگیم چرا متعادل سازی مصرف کود؟ خب متعادل سازی مصرف کود نکاتی داره که کشاورزان باید مطلع باشن. اولین نکتهش اینه که کاهش هزینه‌های تأمین کود با مصرف بهینه و مقدار مناسب رو در اراضی کشاورزی ما میتونیم شاهدش باشیم.
درسته.
نکته بعدی که وجود داره که مصرف متعادل کود موجب متعادل شدن نیاز آبی محصول و محصول رو در مقابل تنش‌های محیطی که ما امروز شاهدش هستیم مقاوم میکنه.
یعنی در واقع آقای حسینی ممکنه که در برخی مثلا استانها اون مصرف کود متغیر باشه نسبت مثلا به یه استان دیگه. منظورتون از آزمایش خاک این گونه است دیگه که همه جا یک اندازه توزیع بشه، همه جا یک اندازه استفاده بکنن، این کار درستی نیست؟
بله، همین نکته که از اصلی فرمودید، مزارع ما مثل بدن انسانه. یکی نکاتی که ما داریم میتونه بدن انسان، ما میگیم که پیشگیری بهتر از درمانه. علتش چیه؟ علتش اینه که ما اگر بتونیم تغذیه خوبی داشته باشیم، بتونیم از عناصر غذایی خوب استفاده کنیم و ویتامین خوب به بدنمون برسونیم، خب بدنمون مقاوم میشه. در بحث مزارع کشاورزی ما همین نکته وجود داره. اگر ما بتوانیم نیاز خاک رو و نیاز محصول رو به کود رو بر اساس آزمون خاک بسنجیمش و بر اساس اون کود رو در سطح مزرعه استفاده کنیم، خب ما یک گیاهی خواهیم داشت که مقاوم است در مقابل عوامل و تنش‌های محیطی و همچنین تنش‌های آبی. و این باعث میشه که علتش یکی از علت مهمش اینه که ریشه گیاه وقتی که مواد غذایی رو در اختیارش قرار میدی میتونه مقاوم بشه و رشد کنه و بتونه در زمانی که گیاه نیاز داره اون عناصر غذایی رو جذب کنه و به گیاه بده و بتونه به هر حال گیاه در مقابل تنش‌های محیطی مقاوم باشه.
بسیار عالی. خب حالا کشاورزا بخوان سهمیه خودشون رو دریافت کنن چجوری مراجعه میکنن؟
کلی کشاورزایی که در سامانه پهنه‌بندی اراضی کشاورزیشون ثبت شده میتونن با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌های خودشون بر اساس سهمیه‌ای که مندرج شده از طریق کمیته تخصیص کود مشخص شده حواله الکترونیکی خودشون رو دریافت کنن و بعد از اینکه حواله الکترونیکی دریافت شد به کارگزاری های شرکت خدمات مالی کشاورزی در استان سرنو در سایر استان هم به همون کارگزاری ها مراجعه کنن و سهمیه کودشون رو بر اساس حواله الکترونیکی تحویل بگیرن و انشالله بتونن در فصل پاییز مزارع خیلی خوب رو داشته باشن.
انشالله به امید خداوند. خب شما اگر توصیه کوتاهی در این راستا برای کشاورزا داریم بفرمایید آقای حسینی.
من به کشاورزا توصیه‌ام این است که فصل کشته الان تاریخ کشت رو رعایت کنن، آماده سازی بستر اراضی کشاورزیشون رو آماده کنن و از همین الان مراجعه کنن کود مورد نیازشون از طریق حواله الکترونیکی دریافت کنن. اگر میخوان دیزه هم کشت کنن حواله الکترونیکی رو بر اساس اون مزارعشون گرفتن کود رو دریافت کنن که ما بتونیم به موقع کود رو در اختیار کشاورزان قرار بدیم و خدای شکر شرکت خدمات مالی کشاورزی با تلاش مدیرانش تا این لحظه هیچ گونه کمبود کودی رو در سطح کشور و در سطح استان تهران نداره و آمادگی داریم که به نحو مختصی کود مورد نیاز کشاورزان رو در اختیارتون قرار بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای حسینی. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. برای شما همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم از این فرصتی که در اختیار من
قرار دادید. خواهش می‌کنم. بزرگ باشید. خیلی متشکریم که امروز مجله کشاورزی رادیو اقتصاد رو همراهی فرمودید. با یه خبر خوب میخوام با شما خداحافظی بکنم. واردات گندم به صفر رسید. انشالله که روزگارتون آباد باشه، سرزمینمونم همیشه آباد باشه. خداحافظ.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید مسئله اقتصاد دانش بنیان رو جدی بگیریم، این شرکت های دانش بنیان رو واقعا جدی بگیریم. ما شاید بتوان گفت میلیون ها جوان الان در کشور هستن که اینا آماده کارن، اگر یه کمکی به اینا بشه بتونن واقعا در این قسمت ها پیش برن.
شرکت های دانش بنیان در کشور به بیش از 3000 شرکت رسیدن و
بحث اصلی ما در واقع اجرای قانون حمایت شرکت دانش بنیانه که بیشتر از 130-140 خدمات
ما در حال حاضر 3700 شرکت دانش بنیان دادیم. قانون حمایت شرکت دانش بنیان متمم.
یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشه.
حالا به ما آمار میدن حدود 4000 خورده ای شرکت دانش بنیان. کمه. این 4000 حداقل در کشور باید برسه به 400000 یا بیشتر در طول یه مدت محدود و مشخص.
اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خوایم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک میکند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند میتوانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
از سال 93 حدود 11000 میلیارد تومان فروش این شرکت هایی بوده که ما
رتبه در واقع گلوبال اینویشن ایندکسمون که رتبه اصلی اقتصاد دانش بنیانه تو 4 سال گذشته 55 رتبه بهبود پیدا کرده.
یونسکو گزارشی داده در مورد چشمانداز علم تا سال 2030، میگه ایران به دنبال تبدیل اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور است. رشد شتابان اقتصاد به وسیله اقتصاد دانش بنیان خواهد شد. امروز ما امکانش هم داریم. جوانهای بسیاری هستند آماده، تحصیل کرده، با سواد.
اونی که من دیروز دیدم، شرکت های دانش بنیانی که دیروز اینجا حضور داشتن، من شوق و خودباوری رو هم در حرفاشون دیدم هم در عملی که انجام داده بودن مشاهده کردم.
شرکت های دانش بنیان هم علمند هم اقتصاد. پرداختن به شرکت های دانش بنیانی که از اون اساسی ترین کار هست، این ما رو پیش خواهد برد. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
دست تو پرواز می کند، خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که قامتم رسد به میوه‌ی خیال تو، رسیدی نچینمت منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو. می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نافذ، یه دستان من پر شده از دار تو. می نوشم از چشمان تو پرواز می کند، خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که قامتم رسد به میوه خیال تو، رسیدی نچینمت منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو. می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نو، حافظه ی دستان من پر شد از دامان تو.
وقتتون بخیر باشه، همراهید با شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در این بعد از ظهر پاییزی. امیدوارم 22 روز از مهر ماه 1403 خورشیدی رو تا اینجا به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و برنامه ریزی داشته باشین برای ساعات آینده، روزهای آینده و از الان که یک شنبه است برای پایان هفتتون. میتونین این طریق رو انجام بدید و نکاتی که به ذهنتون میرسه، کارهای عقب افتاده رو یادداشت بکنین در تلفن همراهتون تا پایان هفته و هر زمانی که فرصت و مجالی دست داد بپردازین به این کارهای بر روی هم انباشته شده و تلمبار شده.